الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس قطب عالم امکان ولی الله العظم ارواح نافدا، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون، صلواتی اهدا بفرمایید. علو و درجات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندانشون و شهدای عزیزمون و شهید عزیز امر معروف و نهی از منکر که محفل به نام و یادشون هست، شهید هادی مهنی یا مچنی، اسم رو خوب برای من ننوشته، اسم صحیحش رو من منتقل کنن، من خوب ننوشتم. محبی هست؟ محبی، بله، میفرمان محبی، خط خوب نیست، من بد خوندم، اصخایی میکنم. شهید عزیز، شهید هادی محبی و بانیان این محفل و مجلس امشب، مرحومین از خانواده های اولیای نسب و حسنی، انشاءالله خداوند ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید و ما رو از شفاعت این شهدا بهره مند بفرماید. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته عرض کردیم بحث ما بر سر موضوع معنویت و اخلاق هست و نقش معنویت و اخلاق در اصلاح امور فردی و اجتماعی و اینکه آیا واقعا راه حلی برای مشکلات فردی و اجتماعی و جامعه بشری هست که مشکلات کم بشه یا بعضا رفع بشه و بشر اینقدر قوطه‌ور در مصیبت ها و گرفتاری ها نباشه، و آیا راهی هست که کاری بکنیم که بعضی از مشکلات و گرفتاری ها اصلا به وجود نیاد. و عرض کردیم که تنها راهش این هست که انسان برگردد به مبدأ عالم هستی خدای متعال و اخلاق الهی پیشه کنه، تقوا پیشه کنه. خدا در قرآن اینطور فرموده: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردمان سرزمین های تقوا پیشه کنند، با تأکید خدای متعال میفرماید که هر آینه ما حتماً درهای برکت رو از آسمان و زمین به روی اونها خواهیم گشود. اگر که درهای برکت بسته است، اگر میبینیم زندگی ما در مضیقه است، زندگی فردی ما و زندگی اجتماعی ما و جامعه ما در مضیقه است، برای اینه که ما واقعا رو نیاوردیم به خدای متعال. با همه وجود هممون موحد نشدیم و اهل تقوا نشدیم و اهل معنویت و اخلاق الهی نشدیم، که اگر شده بودیم مشمول این آیه قرآن می شدیم به صورت کامل. هر اندازش که شدیم اهل تقوا و معرفت و معنویت و ایمان، برکتشو خدا فرستاده. خیلی چیزا ما الان داریم که همه دنیا رو بگردی توش نیست. اون چه که داریم محصول تقوایی است که به خرج دادیم، اون چه که نداریم یا از دست دادیم محصول بی تقوایی هایی است که کردیم. بس بر سر اینه. خب دامنه این بحث هم خیلی مفصل هست. ما یک 9 شب 8 شب فرصت داریم ادامه این شبها و بعضی از این ویژگی ها رو باید بگیم. وقتی میگیم معنویت یعنی ایمان، ایمان است که به انسان معنویت میده، به کارها و رفتارهای انسان معنا میبخشه، عمق میده، رنگ و رو میده، جهت میده، شکل میده. ایمان هست. شما به چه چیزی ایمان داری؟ من بهت میگم شما چه جور آدمی هستی؟ ایمانت به خداست و اون چی که خدا فرموده باید همه کارهات اونطوری بشه، جهتش الهی بشه. اگه نشده هنوز ایمان ما کامل نشده. لذا خدا در قرآن فرماید که یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیارید، ایمان بیارید به اون چی که هنوز ایمان نیاوردید. ایمان آوردید، عمیق ایمان نیاوردید، عمیق‌تر ایمان بیاورید. هر چی عمق ایمانتون بیشتر بشه برکات و رحمت خدا هم بیشتر میشه و سختی ها رخت بر میبنده و سختی هایی فقط باقی میمونه که دیگه رشد دهنده است. این سختی هایی که الان ما داریم سختی هاییست که خودمون با بی‌تقوایی های خودمون برای زندگیمون و جامعهمون رقم میزنیم، هی میفته تو دست و پای زندگیمون. حالا بیایی نخوار رو هم دیگه وا کنی، اون طول میکشه. اینو میگن توبه. اینطوریه. وقتی انسان شد اهل تقوا، جامعه شد اهل تقوا، دیگه فقط سختی هایی باقی میمونه که اون سختی ها طبیعت زندگی است و رشد دهنده است، نه سختی های مزاحم. اخلاق چیست؟ اخلاق برآمده از معنویت و ایمان، رفتارهای انسان با خدا و رفتار انسان با خلق خدا، این میشه اخلاق. به این معنا ما به اخلاق نگاه میکنیم. اینجا اخلاق یعنی این که شما با خدا چجوری رفتار میکنی و با خلق خدا. رفتارتو با خدا درست کن، رفتارت هم با خلق خدا درست کن، طبق اون ایمان به خدا درست میشه. حالا در مورد اینها دیشب یه اشاراتی کردیم، امشب در مورد یکی از این ویژگی های اخلاقی الهی میخوام صحبت بکنیم و یکم نقشش در زندگی بررسی بکنیم. شما اگر که در زندگیتون از چیزی بخواید وحشت داشته باشید، از چیزهایی بخواید وحشت داشته باشید، از رفتارهایی بخواید وحشت داشته باشید، فراری باشید ازش، خطرناک تلقیش بکنید، یکی از اون رفتارهای خیلی خطرناک کبره. کبر، غرور، تکبر. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ببین این کبر چی بود که خدا به خاطر این کبر سابقه سنگین ابلیس در عبادت رو ندیده گرفت. ببین این کبر چیه، این کبر چقدر نابود کننده است. غرور، خود بزرگ بینی. هر اندازه کبر انسان زیاد باشه، در روایت هست، به همون اندازه عقل انسان کم میشه، خرد انسان کم میشه، فهم آدم کم میشه. هرچی متکبرتر نفهمتر. چون این غرور اجازه نمیده فرد درست ببینه، غیر خودشو ببینه، اصلا غیر خودشو درست ببینه که بعد بخواد درست تصمیم بگیره. اینجوریه، چون غیر خودشو نمیبینه آدم متکبر. همه عالم رو میخواد بر مدار خواست خودش تنظیم کنه، همه باید طبق خواست او حرف بزنن، راه برن، زندگی کنن، طبق نفسانیات او، میل او. چون چیزی جز این نمیبینه، عقلش بار سنگ برمیداره، نمیتونه واقعیات رو درست ببینه، تصمیم بگیره. تکبر یعنی اینکه دیگران رو پست بدانی و خودت رو برتر بدانی. تکبر یعنی اینکه نظر خودت رو برترین نظر بدانی و نظر دیگران رو پسترین نظرها. هستن یه عده دیگه فقط فکر خودشون و عقل خودشون رو معیار میدونن، بقیه رو بی سواد میدونن، بقیه رو نفهم میدونن. هیچ کس دیگه شعور نداره، فقط این آقا داره، فقط این خانم داره، بقیه بی شعورن. اینو میگن متکبر. جان و مال و خون خودش رو از جان و مال و خون دیگران برتر میدونه، حاضر دیگران فدا بشن خودش بمونه. فرمود که تکبر چیست؟ غمز الخلق و صفح الحق. این که کسی مردم رو پست بشماره و حق رو خفیف و ناچیز بدونه. در روایت هست آدمی که متکبره خودشو در برابر حق به نادونی میزنه، انگار نمیفهمه، میدونه ها، میفهمه این حقه، ولی خودشو به نادونی میزنه. یکی دیگه از ویژگی های آدم متکبر اینه که پشت سر آدم های اهل حق، یعنی آدم هایی که اهل حقیقتن، حق میگن، پشت سر اینا حرف در میاره، حرف میزنه. اینا در روایاته بدشونو میگه تا خرابشون کنه، تا خودش رو برتر جلوه بده. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی اگر خودش را برتر از دیگران باور داشته باشد، فهو من المستکبرین. این آدم اهل تکبره، از مستکبرین عالمه. یعنی مثلا فرد رو تصور کن، خودش رو برتر از دیگران باور داره. واقعا شما اگه سر صف مستکبرین عالم شیطانه، وسطاش اینا توی تاریخ بیای آمریکا و انگلیس و اسرائیل و مستکبرین عالم، تو امتداد این صف بری به این آقا میرسی، میبینیش وایساده تو صف. فهو من المستکبرین. اونا هم همین هم دیگه، اونا میگن ما نژاد برتریم، صهیونیست ها میگن ما نژاد برتریم، بقیه باید برای ما کار کنن، غلام ما باشن، نوکر ما باشن. میگن ما نژاد برتریم. طرف سوال کرد که آقا این که فرمودید که اگر که خودش رو برتر از دیگران باور کنه از مستکبرین هست، حالا اگه آدم یک گناهکاری رو میبینه، این گناهکاره مشغول گناهست دیگه، یه حرامی داره انجام میده، بعد به خودش نگاه میکنه میبینه خودش پاک دامنه، واقعا یه همچین گناهی انجام نمیده اصلا، این یارو آلوده است، خب خودش نیست، پاکه، اهل این گناه ها نیست، آیا میتونه خودش رو برتر از این دیگه بدونه؟ این گناه که نکرده که، میتونه خودش رو برتر از این آدم بدونه؟ حضرت فرمود هیهات هیهات، فلعله ان یکون قد غفر له ما اتا و انت موقوف محاسب. حضرت فرمود ابدا، هرگز هرگز. چرا؟ برای اینکه ممکنه این فردا بخشیده بشه، همین آقای مقدسی که خودشو از آقا برتر میدونست، از اون خانم برتر میدونست، سر موقف حساب و کتاب گیرش بندازن. دنیا داره میچرخه،
الان تو اونو داری میبینی این آدم آلوده ایه، فردام که تو آلوده شدی، این رفت خدا بخشیدش توبه کرد شد از اولیاء خدا. کم داشتیم؟ چرا چنین جوابی حضرت میده؟ برای اینکه تو اگر همونجا هم با این که اون در اون لحظه در اون گناه نسبت به تو پستره و تو مرتکب نشدی، همونجا هم تو خودتو برتر از او بدونی، همین کبر زمینت میزنه. این کبر از گناه او بدتره.
اینقدر کبر خطرناکه، تکبر. در روایت داره که خدا قیامت اونایی که اهل تکبرن رو شکل مورچه محشور میکنه، زیر دست و پای اهل محشر له میشن. تو دنیای بزرگی میکردن در حالی که باطنشون کوچیک و پست و صغیر بود، عددی نبودن. باز یکم در مورد تکبر، من میگم باید از تکبر بترسیم. حرف از خودم نزدم، آخر روایات ما، آیات ما یه چیزایی در مورد تکبر گفتن که آدم باید فاتحه تکبر رو بخونه اگه میخواد که عاقبت بخیر بشه. چون در روایت فرمود اگر به اندازه یه خردلی، یه ذره ای تکبر در دل کسی باشه، وارد بهشت نمیشه. بعد اینقدر خدا با بلاها و اینا، اگه مؤمن باشه تو دنیا صاف نکنه خودشو، با بلاها مسائل مختلف اینو تطهیرش میکنه، این از دلش بره بیرون، دفعه بره بهشت. کسی تو دلش کبر باشه اهل بهشت نیست. کبریایی فقط مال خداست و کسی بخواد کبریایی نشون بده با خدا در افتاده و خدا با مغز میزندش زمین، پرتش میکنه از آسمون هفتم، اخراجش میکنه، میگه فخر و جنکه رجیم، برو گم شو. خدا سر کبر خیلی غیرتی میشه. ان فی جهنم، خواهش میکنم گوش بدید به این روایت، ان فی جهنم لوادیا للمتکبرین یقال له سقر. در جهنم یک وادی است، یک سرزمینی است که برای متکبرین آماده شده که به او سقر گفته میشه. شکا الله شدت حره، این وادی سقر از بس داغ و سوزان هست به خدا شکایت میکنه. این محل، این محل سقر به خدا شکایت میکنه، خدا خیلی من داغم. خدا اینجوری آفریده سقر رو. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا اذن میخواد برای اینکه یه لحظه خدا بهش اجازه بده یه نفسی بکشه، این حرارت یکم آزاد بشه. حالا این چه عالمی است، برای ما اینجوری دارن مثال میزنن که ما بفهمیم.
فتنفس فحرق جهنم، یه تنفس میکنه این وادی سقر، جهنم آتش میگیره. جهنمی که خودش محل سوزاندن هست، با یک نفس سقر خود جهنم میسوزه.
تکبر چیه که خدا این بلا رو سر متکبرین میخواد بیاره؟ نترسیم، نلرزیم که خدا اینا رو داره میگه. چرا خدا آدمو میترسونه اینقدر؟ واقعا ترس داره، چون بعضی از ویژگی ها هست که اون ویژگی ها دنیای آدم ها رو تباه میکنه، آخرت آدم ها رو هم تباه میکنه. چرا یه همچین عقوبت های سنگینی نداشته باشه؟ حالا خدا داره بهت میگه
برای اینکه پرهیز کنی از این صفت وحشتناک. خدا که نمیخواد لولو نشونت بده بترسونتت، فقط خدا میخواد تو رو از آلوده شدن به کبر نجات بده، که داره عذابهاشو میگه. واقعیت کبر توی این دنیا اینه، آدمهای متکبر رو دیدی دهن وا میکنن همه رو میسوزونن. متکبرین عالم، عالم رو به هم ریختن. قلدرا و زورگوها که حرف حساب حالشون نمیشه. متکبر یه دونش مثلا صدامه. صدام چیکار کرد؟ دوروبری خودش، داماد خودش هم از دستش امان نبود. دامادش که جنایتکار بود، به امر صدام رفت حرم امام حسین رو به گلوله بست. انقدر با چوب زدش چلاقش کرد، بعدم ادامش کرد. یعنی جهنمی ها هم از دست متکبرین دارن می سوزن. امیرالمومنین علیه السلام یک مطلبی در مورد تکبر فرمودن، بعد از این مطلب دیگه نمیشه آدم جایی بخواد کبر به خرج بده و غرور نشون بده. اگه یادش بیفته از این جمله واقعا آدم سرش میفته پایین از خجالت. ولی دیگه حضرت فرمودن که عجب تو لبن آدم، تعجب میکنم از فرزند آدم. اوله نطفه، اولش چیه؟ یه نطفه گندیده متعفن نجس، اولش اینه. و آخره جیفه، آخرش هم یه لاشه مرده متعفن که اگه بمونه رو زمین هیچ موجودی تعفنش رو نمیتونه تحمل کنه. اون اولش، این آخرش. و هو قائمون بینهما وعاء للغائط ثم یتکبر. این وسطش هم حمال کثافت ها و نجاست های درون خودشه داره میبره. عجب طول ابن آدم، تعجب میکنم از این آدم. ثم یتکبر، اون وقت این تکبر میکنه. هر وقت آدم قیافه خواست بگیره، بزنه، ببنده، فریاد بزنه، اینا یه لحظه یاد این جمله امیرالمومنین میفته. عزیز من تو اولش چی بودی؟ آخرش چی میشه؟ این وسط هم الان قیافت دیگه چیه؟ تکبر ویژگی وحشتناکیست. ضد تکبر تواضعه. تواضع، برای اینکه تکبر از بین بره انسان باید شروع کنه به تواضع از خودش نشون بده. تواضع، تواضع یعنی چی؟ یعنی شکست نفسی، یعنی فروتنی، یعنی افتادگی، یعنی قیافه نگرفتن، یعنی در مقابل خدا و خلق خدا از هر موقعیتی که هست خودشو پایین تر قرار بده. دقت کردی؟ هر موقعیتی داره، ولو بالاترین موقعیت ها رو داره. در مقابل بندگان خدا، مردم وقتی میرسه همیشه خودشو یه پله پایین تر بگیره. وجود مهانه که رسول خدا صلوات الله علیه به اصحابشون نگاه کردن، فرمودن حلاوت عبادت را در شما نمی بینم. تعجب کردن اصحاب، این دیگه چه حرفیه؟ حلاوت عبادت را در شما نمی بینم. سوال کردن حلاوت عبادت چیه؟ شیرینی عبادت. نمی بینم عبادت برای شما شیرین باشه، لذت بخش باشه. گفتن آقا یعنی چی؟ چیه حلاوت عبادت؟ فرمودن از تواضع. تواضع، کسی اهل عبادت باشه
اهل تواضع، عبادت راسترسی، اهل نماز درست حسابی اگه باشی، اصلا یک تواضعی پیدا میکنی. یعنی میشه آدم اهل سجده باشه و متکبر باشه؟ میشه؟ نمیشه. پس چرا ما متکبریم اگه اهل سجده نیست؟ آقا ما سجده میکنم، همه نمازمون سجدهامون میخونیم، همینجوری میخونیم، همون سجده هایی که فرمود، مثل کلاغ که نوک میزنه زمین، سجده همین انجامش میدیم، سجده نمیری برای خدا. اهل روزه اگه باشی، اهل امام حسین اگه باشی، اهل هیئت اگه باشی، اهل مسجد اگه باشی، باید متواضع باشی. اگه نیستی، مسجد نیستی، هیئتی نیستی، روزه‌ای نیستی، فقط برو بیا داری. فرمود بالاترین و برترین تواضع‌ها مال کسی است که با شخصیت عیب و نقصی نداره، حسب و نسب و بزرگی و خانواده و اینا هم داره، سرمایه های معنوی هم داره، آدم با تقوایی هم هست، ولی تواضع میکنه، خودشو نمیگیره. این بهترین نوع تواضعه. میبینی خدمت علماء بزرگ، میبینی با این عظمت و جایگاه علمی و معرفتی میشه تواضعی میکنه. بعضی از مردم اینطوری هن، اهل تواضع هن. فرمود که درستش اینه که داراها و پولدارها در برابر ندارها و فقرا تواضع کنن. درستش اینه. اگه یه وقت خدا پولی بهت داد، موقعیتی بهت داد، مسئولیتی بهت داد، یه برتری نسبت به دیگران پیدا کردی، درستش اینه. حضرت میفرماید که در مقابل فقرا متواضع باشی، در رو نبندی، ردش کنی، برخورد بد کنی، تحقیر کنی، تواضع داشته باشی. طلبند ما عند الله. چرا؟ چرا تواضع کنی؟ تو که نیازی نداری، اون که چیزی نداره که بخوای تواضع کنی. طلبند ما عند الله، خدا اینجا خیلی چیز بهت میده اگه تو آدم دارا پیش یه آدم ندار تواضع کنی و برعکس. و بهتر از اون این است که فقرا در مقابل اغنیا بی اعتنایی و سرفرازی کنند. فقیری دستت خالیه، جلو پول دارا که میرسی سرت بالا باشه، آقایی خودتو حفظ کن، حقیر نکن خودتو. چرا؟ اتکالاً علی الله، به خدا اعتماد داشته باش. مبادا خیال کنی این پولدار الان میتونه کار تو رو درست کنه. الان برعکس نه؟ پس ما معنویت نداریم، ما اخلاق نداریم، ما تواضع نداریم، ما تکبر داریم. ما جایی که باید تواضع کنیم نمی کنیم، جایی که باید تکبر کنیم نمی کنیم. حالا عرض میکنم، امام باقر علیه السلام فرمود، خدا خطاب به حضرت موسی علیه السلام فرمود میدونی من چرا به تو گفتم کلیم الله، میان این همه انبیا تو رو انتخاب کردم برای اینکه با من حرف بزنی؟ کلیم الله موسی علیه السلام. چرا؟ خدای خودت بگو. فرمود که به خاطر اینکه در میان همه خلائقم نظر افکندم، کسی را از تو متواضع تر نیافتم. من چون تواضع رو خیلی دوست دارم، اما اندازه که دشمن متکبرینم دوست متواضعینم. تو از همه متواضع تر بودی، تو رو گفتم بیا با من حرف بزن. آدم متکبر نمیتونه حرف منو بفهمه. یه روزی خدا در دورانی که بار مسئولیت نبوت رو به عهده حضرت موسی علیه السلام گذاشته بود، خطاب کرد به حضرت موسی که این دفعه که میای کوه طور، یه نفر رو، یه کسی رو با خودت بیار که تو از او بهتر باشی.
یکی پیدا کن بیار که تو از او بهتر باشی. عبارت هم دقیقا نه او از تو بدتر باشه، یکی پیدا کن بیار که تو از او بهتر باشی. فرق میکنه. اینجوری حرف زده خدا، امتحان کرده حضرت موسی رو. حضرت موسی هم را افتاده بره کوه طور، به آدمای مختلفی رسید، برخورد کرد. یکی بود داشت گناه میکرد و خیلی اوضاعش خراب بود، گفت اینو با خودم ببرم. بعد با خودش فکر کرد که حالا من کجا، منو همجوری بمونه؟ یه وقت من بین راه تو بگرد، خدا بخشیدش، از منم زد جلو. میشه؟ بله میشه. دیشب عرض کردم به آدمای مختلف موجودات، آخرش سر راه یه سگی رو دید. این سگ مریض بود، دیگه داشت میمرد. سگ پیر مریض داشت میمرد. گفت دیگه بالاخره هر چی باشه دیگه، این سگ ما از این بهتریم دیگه. یه تنابی پیدا کرد انداخت گردن این سگه و یه چند متری این سگه رو برد یه دفعه وایساد. گفت کجا معلوم من بهتر از این سگ باشم؟ من نون خدا رو خوردم، نعمت خدا رو خوردم، میتونم بگم ناسپاسی نکردم؟ خدا از من وظیفه و تکلیف همو میخواست، این که تکلیفی نداره. یه وقت میبینیم من یه کارایی کردم که این که نباید جواب بده، من باید جواب بدم پیش خدا. یه وقت میبینیم آخ من نمیفهمم، من واقعا نمیفهمم این معادله چجوریه، نمیتونم توضیح بدم. ولی هرچی هست انبیاء الهی میترسیدن که بگن که مثلا حتی این سگه از من بدتره، من بهترم. من نمیتونم اینو بفهمم، نمیتونم اینو توضیح بدم. هر کی بلده بلندشه توضیح بده. فقط میدونم کبر بده، کبر انقدر بده که توی همچین شرایطی هم تو نباید کبر به خرج بدی، خودتو بزرگتر ببینی. خود بزرگ بینی سرطانیه، درمان نداره. ول کرد سگر، اومد کوه طور. خدا بهش خطاب کرد، موسی به عزت و جلالم قسم اگر سگر رو آورده بودی از نبوت خلعت میکردم. تواضع ویژگی عجیبیست. امام کاظم علیه السلام فرمودن که ان الزرع ينبت في السهل، زراعت میخوای بکنی، دونه رو میکاری تو خاک نرم رشد میکنه. ولا ينبت في الصفا، تو جای محکم و زمخت تو سنگ رشد نمیکنه. فكذلک الحکمه تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، همین جوری حکمت در دل متواضع و نرم و خاشع سبز میشه و دل رو آباد میکنه، و در دل متکبر حکمت وجود نداره. لأن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل، برای اینکه خدا تواضع رو ابزار خرد انسان قرار داده و تکبر ابزار جهالته. خب این تواضع یک ثمراتی داره برای خود آدم، یعنی شما اگه خودت آدم متواضعی باشی یه ثمراتی انفرادی میبری، یکیش همین حکمت در دله. اگر متواضع شدی با خلق خدا، کم کم حکمت در دل جوانه میزنه، حرفهای حکیمانه میزنی، نگاههای حکیمانه پیدا میکنی، حرفهای دقیق و عاقلانه میزنی. یکیش این. فرمود امیرالمومنین علیه السلام التواضع یکسو کالمهابه، کسی اهل تواضع باشه لباس ابهت بر قامت او پوشانده خواهد شد. آدم هایی که متواضعن آدم های پرمهابت و پر ابهتی هم بزرگی هم در چشم دیگران. برعکس، چون آدم اینجوری فکر میکنه که مثلا آدم که متواضعه یعنی گردنش اینجوری پایینه، هر کی میرسه اینجا میندازش عقب، اینجاش جاشو میگیره. اینجوری فکر میکنیم ما. مثلا متواضع که اتفاقا برعکس، ما خیال میکنیم که متواضع این کسانی هستن که حقشون رو مردم میخورن و اینا هم تواضع میکنن از روی ضعف. نه، برعکس، رو باید میفهمن این تواضعی که ما داریم میگیم که از سر ایمان به خداست، از روی اعتقاد به خلق خداست که الخلق و عیال الله، اینجوری داره تواضع میکنه، این پر از مهابت میشه. من تواضع قلبه لله لم یسعم بدنه من طاعت الله. اینم جالبه، اگه اهل تواضع در مقابل خدا باشی، گردن کلفتی جلو خدا نکنی، بدنت از عبادت خسته نمیشه. این که حال سجده نداری، رکوع نداری، نماز و اینا، مال اینه که تواضع در دلت نیست. قلب خاشع میتونه سر به سجده. ما چند ساعت بگیریم، دقیقه بگیریم، چقدر میتونیم سجدمونو طول بدیم؟ یه مسابقه سجده بذاریم، چه اشکال داره؟ کسی میتونه سجده های طولانی حقیقی داشته باشه که اهل توازوه. به خفض الجناح تنظیم الامور. اگه اهل تواضع و گشوده بالی باشی نزد مردم و دیگران، امور تنظیم میشه. اگه متکبر باشی، برنامه‌ات به هم میریزه. تکبر به خرج میدی، دوستت ندارن، معطلت میکنن، ولت میکنن، کارت بیشتر گیر میفته. ثمره تواضع المحبه. یکی از فایده های تواضع محبته. دنبال محبت میگه، دیگران دوستت داشته باشن، متواضع باش. طرف به زور میخواد یه جوری رفتار میکنه، قیافه و تیپ فقط میزنه، میخواد دیگران دوستش داشته باشن. بابا با تیپ که دیگه گذشت اون دوران. اخلاقتو درست کن، تواضع داشته باش، میری تو دل مردم، احترام بذار، جلو پاش بلند شو، شخصیتشو زیاد کن جلو دیگران، ببین چجوری دوستت خواهد داشت، مردم اینجوری تو رو دوست خواهند داشت. و من تواضع لله رفعه الله. هر کس برای خدا تواضع کند، خدا بالا میبردش. به هر کی میخوای تواضع کنی، به خاطر خدا تواضع کن پیش او. فهو فی نفسه ضعیف و فی اعین الناس عظیم. یه همچی آدمی پیش خودش کوچولو میشه، خودش همیشه خودش رو نگاه میکنه، میگه من عددی نیستم که. بعد همین آدم که خودش رو هیچ حساب نمیکنه، اصلا خدا یه کاری میکنه توی چشم مردم، یک شخصیتی پیدا میکنه و یک عظمتی. این چرا خودش زده زمین، خدا بردتش بالا. و من تکبره وضعه الله. هر کس تکبر کنه، خدا زمینش میزنه. فهو فی اعین الناس صغیر. در چشم مردم این خیلی کوچولو به نظر میاد. و فی نفسهی کبیر. خودشو خیلی بزرگ میدونه. حتی لهو و اهون علیه من کلب او خنزیر. الله اکبر. اینقدر خدا این آدمو پست میکنه که تو چشم مردم از سگ و خوک پستر میشه این آدم. اینقدر بدش میاد، میگه مثل سگ متنفرم ازش. خدا با متکبرین یه همچین دعوایی داره. با همدیگه فخر نفروشید، به خانواده‌هاتون فخر نفروشید، به دوستاتون فخر نفروشید، تکبر نکنید. این که گرفتار یه سری بلاهاییم، هر کاری میکنیم دور و بریامون دوستمون ندارن، هر کاری میکنیم میزنیم نمیگیره، یکی از دلایلش اینه تکبر داریم، حواسمون نیست. بررسی کنید. خب
وقتمون گذشت، ادامه بحث فردا شب انشاءالله.
امام حسین علیه السلام یکی از کارهایی که کرده اینه، کاری کرده امام حسین که تو روزش بیفتی رو خاک. جلو امام حسین کسی نمیتونه تکبر کنه. جلو کی میخواد تکبر کنه؟ کسی که سرشو داده رفته بالا نیزه. اصلا امام حسین کاری کرده، گردن کلوفتا جلوش زانو زدن. ببینی همین آدم های معمولی که قیافه میگیرن و جوان های قبراغ و خلاصه خیلی اصلا هم حرف های زور میزنن و اخلاقشون هم خوب نیست و اینا، محرم که میشه امام حسین یه زنجیری از محبت دور گردن اینا میندازه، میان اینا تو دم و دستگاه امام حسین نوکری میکنن. یه دفعه ای همه متواضع میشن، همه متواضع میشن. روزه های امام حسین وقتی میشنون متواضع میشن مردم. این همه نوکر درست کرده امام حسین، آدم های متواضع که میان کف جفت میکنن، چای میریزن، سیاهی میزنن، تا کمر خم میشن. چیکار کرده امام حسین؟ این تو خونش اینجوری نیست. امام حسین یه بلایی سرش آورده، اوردتش توی دستگاه خوش. چه متواضعش کرده. کسی اهل روزه نباشه، اهل گریه بر سید الشهدا نباشه، که خیلی سفارش کردن علما و بزرگان، مرحوم های قاضی، عرفاء بزرگ ما، که هفتگی مجلس روزه داشته باشید. کسی یه هفته بگذره برای امام حسین گریه نکنه، احتمال این که جنایتکار بشه خیلیه. جنایتکار هم نه این که بره قتل عام کنه، همین جنایت هایی که داره میکنه. و نفسی به جنایت ها، گریه برای امام حسین آدم رو تکون میده، متواضع میکنه. داستانهای اون کسانی که گردن کلوف بودن با روزه امام حسین متحول شدن و زیاد شنیدید. همین حاج رسول ترک که داستاناش انقدر معروفه، که به زن بهادری بود و چقدر گناه و معصیت، تو مستی میرفت تو حمام زنانه و چه و اینا، کتابشو بخونیم، غم کشی و چاقو کشی و همه چی. بعدها که متحول شده بود دیدن که مثلا گوشه خیابون وای میسه دو رکعت نماز میخونه، یه میره اجازه میگیره ورودی مثلا حمامه، اجازه میگیره از صاحب حمامیه اونجا دو رکعت نماز میخونه، میره تو میدون، تو خیابون، تو مغازه اجازه میگیره. گفتن رسول چقدر تو اینجوری کار عجیبی، نماز میدیم برای من میخونیم. گفت همه اینجایی که نماز میخونم میبینید همه اینجا گناه کردم، قیامت همه این زمین ها میخوان شهادت بدن من رو این زمین ها گناه کردم، من رو هر قطعه‌ای که گناه کردم دو رکعت نماز میخونم، قیامت زبونش بهم بره بخواد بگه رسول گناه کرده. کی اینجوری این آدم رو متواضع کرده؟ امام حسین. مادرش امام حسینی بوده، این ناخلف افتاده ولی محبت امام حسین تو دلش بوده،
فقط محرم ده محرم شراب نمیخورده، میگفته ده محرم باید حسین بگم دهنم نجس نباشه. همین اندازه اعتقاد داشته. میره تو هیئت با رفیقاش نوچاش، رئیس هیئت بیرونش میکنه میگه برید شما بدنامید اینجا. اینم دلش میسوزه با اون قدیش به امام حسین میگه که نمیدونستم اینجا کسای دیگه کارن، تو کار نیستی. ولی ادب میکنه جلسه رو به هم نمیریزه. آدم قد چاقوکش میتونست همه رو ببنده به قمه. احترام مجلس امام حسین رفت، رفت خونه و شب خوابید و رئیس هیئت شب در عالم رویا دید که کاروانها رو دارن میبرن سمت خیمه امام حسین. یه سگی این کاروانها رو میبره برمیگرده کاروان بعدی. دقت کردید این سگ بدنش بدن سگ، سرش سگ رسول ترکه. فهمید که امام حسین اینو اینجوری را داده. گریه کنون سحر اومد دم خونه رسول ترک و زد با یکی دو نفر. این اومد بیرون خواست در رو ببنده، گفت که تو رو امام حسین واسا قصه اینه، من یه همچی خوابی دیدم، امام حسین ظاهرن تو رو خریده. رو زانواش افتاد رو زمین، گفت حسین منو سگ خونه خودش قبول کرده؟ گفت رسول من نمیدونم، ولی بیا بریم هیئت. گفت من اینجوری نمیام هیئت. گفت چی کار کنم؟ رفت تو خونه تناب آورد، گفت ببند به دستم و به گردنم، منو چهار دست و پا بکش، من بیام روزه امام حسین. امام حسین دیگه دل خیلی یارو برده، از ما بدترا رو، ما رو که مهمونی دعوت کرده تو روزش. بچه ها جای دیگه نرید، جوان ها جای دیگه نرید، دختر ها جای دیگه نرید، در خونه کس دیگه نرید. هر جا دیگه بری نارو میزنن، آخرش کلا سرت میره. امام حسین رفیق خوبیه. یه دونش هم مگه ندیدی آقا فردا ابا عبدالله حسین با کاروانش میرسه کربلا، از منزلگاه زو حسم که یا زو حسم که کاروان و سپاه هور جلو امام حسین رو گرفت. هور نمیده بود به جنگ با امام حسین، اومده بود کتبسته امام حسین رو ببره تحویل ابن زیاد بده، ماموریتش این بود. آقا فرمودن که خب بذار برگردیم بریم طرف فلان، طرف دو سه جار آقا فرمودن بذار بریم، هیچ کدوم اجازه نداد، گفت که من مأمورم شما رو ببرم. آقا ناراحت شدن، فرمودن فکلت که امک، مادرت به عزاد گریه کنه. اینم یه آدمی که قهرمان جنگاور سپاه عرب مشهور بوده، هور یه تنه با لشکری می جنگیده. چقدر مال و املاک و چقدر کنیزان و اسبها و اموالش نوشتن توی تاریخ هور، هم آدم قوی هم آدم پولدار، هم یعنی گردن کلفتی قدیه، اونم اومده تازه امام حسین رو بعدش تحویل بده. یعنی میتونست یه جواب جانانه به امام حسین بده. ولی امان، امان از شیر مادر. یه جای اثر میکنه محبت اهل بیت، اگه تمام عمق وجودت باشه یه جای اثر میکنه. این آدم متکبره ولی نسبت به امام حسین یه ادب به خرج داد، سرش انداخت پایین، فقط همین اندازه جواب داد که آقا هر کسی دیگری جز شما اسم مادرم رو آورده بود اسم مادرش رو میآوردم، ولی چه کنم که شما مادرتون فاطمه زهرا است. ادب کرد، همین ادبش نجاتش داد، تواضع کرد. میدونی تواضعش نجاتش داد، تواضع کرد. تواضع کن جلوی امام حسین، تواضع کن. اومد آقا ابی عبدالله رو هور آورد کربلا، پر سایه به سایه این کاروان اومد تا رسوندش به قتلگاهش. آقا کم گناهی نیست عزیز من، کم گناهی نیست نذاشتی حسین بره. اگه گذاشته بودی حسین بره چه بسا این بساط درست نمیشد دیگه. بالاخره اون روز آخر یه منادی هی به گوشش میخوند که تو رو بشارت میدیم به بهشت. تعجب میکرد سپاه عمر سعد و بهشت. دیگه یه دفعه یکی گفت دودلی گفت بین بهشت و جهنم دارم. گفت چی کار میخواه بگم؟ گفت معلومه بهشت رو انتخاب میکنم. یه دفعه هی زد به اسبش رفت طرف خیمه امام حسین. یه خورده مونده به خیمه از اسب خودشو انداخت پایین. مثل این اسرا دیدی دستاشو گذاشت رو سرش امان میخوان اینجوری سپرش هم برگردون به نشانه این که من برای جنگ نیومدم تسلیمم اومدم. همینجوری دستش به سرش میومد جلو. آقا فرمودن که برای آقا الفضل عباس که کیه داره میاد؟ گفتن ظاهرن هر. آقا فرمودن برید استقبالش. عجب. اونایی که آرومن شاید خیال میکنن که خودشون اومدن اینجا روزه. نه بابا، امام حسین اومد استقبال، شما اومدید روزه. ما هر چی هستیم، ما هر کی هستیم در این خونه گدایی. امام حسین اشاره کرد تو اومدی، اومد جلو حرفاشو زد که آقا من دل زن و بچه تو لرزوندم، اینا ترسیدن، اینا رسیدن اینجا، فقط یه خواهش ازت دارم، اجازه بده من که اولین کسی بودم که اومدم جلو راهتو گرفتم، اولین کسی باشم که برم جونم هم فدا کنم، چشم هم نمیخوام بیفته تو چشم زینب و زن و بچه، فقط اجازه بدید من برم یه حلالیت به طلبم. آقا اجازه داد، اومد پشت خیمه ها ایستاد، سرش هم پایین بالا نمی آورد. بیبی رو صدا زد، بیبی اومدن پشت در خیمه، فقط عرض سلام و ادب کرد و گفت بیبی من فقط اومدم از شما حلالیت بطلبم، فقط بگم آقا ابی عبدالله منو حلال کرده، شما منو حلال کنید. زینب هم که کم از حسین نداره، فرمود اگه برادرم بخشیده من چرا نبخشم. خور سرش پایین برگشت، خواست بره میدان، از آقا اجازه گرفت، گفت پسرم رو اجازه بدید بره میدان، من پسرم رو. آقا فرمود که خب بچت کشته میشه؟ گفت همین، میخوام جلو چشمم دست و پا بزنه، داغ بچم هم رو دلم بمونه، توبم رو خدا بپذیره. رفت پسرش میدان و پسرش رو کشتن، رفت زیر بدن این پسر رو گرفت آورد جلو ابی عبدالله. به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی یا حسین. دیگه ابی عبدالله خور رو در آغوش گرفت، رفت خور رو جنگید و ضربه به فرقش خورد و رو زمین افتاد و ابی عبدالله خودش رو رسون بالای سر خور. سر خور رو گرفت توی دامن. بعضی ها گفتن که خور سرش رو کشید. آقا من کجا لیاقت دارم سرم تو دامن شما باشه؟ خور به جایی رسید که الان من و تو باید بیستیم مقابل مسجع شریفش، دستمون رو بذاریم رو سینمون، بگیم به ابی انت و ام، پدر مادرم فدای تو. سر راه ما بچه ها خیلی ما بیمعرفتیم، خیلی کم آوردیم اگه با امام حسین پرواز نکنیم، خیلی بیارزیم اگه امام حسین داشته باشیم بساط خودمون رو جمع جور نکنیم، درست نشیم. خب همین بستم، دلت رفت کربلا شب دومیه برای من بسته. وقتی رسیدن رو این زمین، ابی عبدالله یه نگاهی کرد، هر رو همه اینا وایسادن، فرمود ها هنا محط رکابنا و مسفک و دماءنا، همینجا خونه ما میریزه روی زمین. فرمود خیمه ها رو برپا کنید. خیمه ها رو زدن. ایشالله با همدیگه بریم کربلا این روزه رو اونجا بخونیم. من سلام بدم، دلاتون بره حرم ابی عبدالله، پرواز کنه دور اون زری. ایشالله یه محرمی هم کربلا، خدا رو چه دیدی؟ اذن دادن دور حرمش. السلام علیک یا ابا عبدالله، ولا الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار نخايا رمش بني بس نالت وبلند كن السلام عليكم.